أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى الطاهرين واللعن على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. خب من چکیده عرایزمون رو تا اینجا عرض بکنم، بعد بحث رو تا حدودی جمع کنم. خب ما عرض کردیم ممکنه روایت اتقوا المطلقات ثلاثا فی مجلس واحد فانهن ذوات ازواج رو بهش استدلال کنیم بر زوجیت، به این تقریب که این روایت ناظر به صورت این هست که مطلقات ثلاثاً معتده هست و در مورد معتده حکم کرده به ذوات ازواج بودن. این که و بعد عرض میکردیم که نه، معلوم نیست این روایت معناش این باشه. روشن تا این معنا در مورد این روایت، این همون معنایی است که مرحوم شیخ میگه که این روایت ناظر به بطلان تزویج مطلقات ثلاثاً هست، به خاطر اینکه متعارف موارد تزویج مطلقات ثلاثاً دارای شرایط نبوده. اگر از این احتمال هم رفعیت کنیم، این احتمال اینکه این روایت ناظر به قبل از رجوعه، میخواد بگه قبل از رجوع زوجه هست، یا ناظر به مواردی هست که طرف بعد از رجوع هم این رجوع میکنه، رجوع ولو با ابراز رضایت نسبت به رجوع، لازم نیست که یک انشاء رجوعی صورت بگیره، یعنی همین که ابراز بکنه که من این زن رو مایل هستم که زن من باشه، همین مقدار کافی هست برای رجوع. خب این که بگیم ناظر به صورت رجوع هست و میخواد بگه رجوع اثر داره و ارشاد به ذی حق بودن شوهر و جواز رجوع داشته باشه، این کمتر از احتمال این که این ناظر به صورت ذات زوج بودن در حال عدم رجوع باشه نداره. خب اینجا من یکی دو تا نکته در توضیح مطالب سابق و بعضیش تصحیح مطالب سابق عرض کنم. من در ضمن یه چیزاش عرض کردم که طلاق سه تا از جهت روایات سه طلاق بودن یکیش واقع میشه، از جهت روایات جمع بین روایاتش همین جوره، خیلی بحث شاید جدی نداشته باشه، ولی از جهت اقوال علما اجماعی نیست این مطلب، مورد اختلاف هست. از قدیم یه اختلافی در این زمینه بوده که مرحوم علامه هلی در مختلف این اختلاف رو نقل میکنه. حالا من عبارتی که در کفایت الاحکام آورده شده رو میخونم که در مورد همین طلاق ثلاثاً، حالا در مورد طلاق ثلاثاً هم دو جور هست، یه موقعی سه بار میگه یا طالق یا طالق یا طالق، این چندان مورد بحث نیست. این که بیشتر مورد بحث هست اینی که بگه طلقته ثلاثاً یا طالق ثلاثاً، این بیشتر مورد بحثه. این عبارت
مرد مسلمان که اولی واقع میشه،
نه هی طالقون هی طالقون هی طالقون رو بعضی گفتن که مسلمه، حالا اونم برحال شاید مسلم نباشه که بعد این اختلافات اون مورد رو هم بگیره، ولی به هر حال صورتی که قطعا در موردش اختلاف وجود داره صورتی هست که به لفظ واحد باشه، که مرحوم سبزواری در کفایت الاحکام در همین مورد میگه اختلف الاصحاب فی انه یقع باطلا من رأسن او یقع منه واحده و یلغ الزائد فذهب الاکثر الى الثانی و ذهب المرتضى في عهد قولين قولي و ابن ابي عقيل و سلار و ابن حمزه الى الاول. حالا اینا بحث داره، اینکه مرحوم مرتضی یا این مطلب رو داره و مرحوم مرتضی عبارتش اینجوری که ایشون نقل میکنن نیست. من از برداشت از مرحوم سید مرتضی میکنم که ایشون میخواد بگه واحده واقع میشه. اینا حالا بحثایی داره که نمیخوام واردش بشم. بعد ایشون میگه ول مسئله لا تخلو عن اشکال و ان کنت ترجیح للقول الاول. خود ایشون قائل به بطلان میشه، به همین روایت ذوات ازواج هم تمسک کرده، یکی از ادله بطلان رو همین روایت ذوات ازواج قرار داده، فانه نه ذوات ازواج. خب توی خلاف هم تعبیر خلاف اینه، اذا طلقها ثلاثا به لفظ خلاف جلد 4 اون کفایت الاحکام جلد 2 صفحه 33 و 31 در مختلف جلد 7 صفحه 350 اختلاف اصحاب رو نقل کرده، اونجا مراجعه کنید. من حالا دو تا عبارت رو عرض کنم، یه عبارت رو نقل میکنم، این مقدار کافیه. اون اینه که در خلاف جلد 4 صفحه 450 داره، اذا طلقها ثلاثا به لفظ واحد کان مبدا و وقعت واحدتون عند تکامل الشروط عند اکثر اصحابنا و منهم من قال لا یقع شیء اصلا و اینجوری. خب پس مسئله اختلافیه، ولی شهرت با وقوع واحده است و امثال اینها. از جهت روایات جمع به روایات به نظر من خیلی سخت نیست، همین جور است که وقوع واحده از توش در میاد و حالا نمیخوام وارد بحث تفصیلی اون بحثا بشم. حالا ما با این فرض که قول صحیح این باشه که واحده واقع می شود، رو این فرض بحث رو پی می دید. یه نکته. نکته دوم این که تو یک از روایاتی که خوندیم، بحث اون روایت عبدالله ابن طاووس این بود که ازش ما برداشت می کردیم که انه متلق سلا... چیز طلاق در حالت سکر باطله. تو کتاب های عامه مراجعه شد، اکثریت خیلی قاطعی باطل میدونن، چیز میدونن، صحیح میدونن و میگن در حال سکر هم طلاق بده واقع میشه، واقع میشه. و به خصوص فقهای نامدارشون، یعنی یه دیگه افرادی هم صحیح نمیدونن، ولی فقهای اسم و رسم دارشون مثل ابو حنیفه و اینها، شاید همشون یا فقه به خصوص فقهای کوفه که معمول روات امام از کوفه هستن، همین قول صحت طلاق واقع در حال سکر رو قائل هستن. تا مستی هم طلاق بده طلاقش میگن واقع میشه. خب این که از این روایت هم عرض کردم، بعد ظاهر روایت هم اینه که طلاق رو باطل میدونستن، صحیح میدونستن، شیعه اجماع برخلافه در این که در حال سکر واقع نمیشه، این اتفاقیه. اون دیگه اون بحث طلاق سراسر و نه این حرفا اینجا نمیاد. عرض کنم خدمت شما. و خب اون روایت عبدالله ابن طاووس تعبیر این بود، میگه اگر اون برادرزاده شما که دامادتون هست در حال طلاق این سه طلاقه رو جاری کرده، اگر از اصحابنا باشه، شیعه باشه، این هیچ تکلیفی به گردنش نیست، این طلاق باطله. در حال سکر رو اون رو باید در مورد سکره، یعنی صورت سکر هست.
طلاق زندگی
چی؟
طلاق سلاسه نداره.
بعد تو زیلش این هست که مگه نگفته که مطلقات سلاسن، اتقوا المطلقات سلاسن، زیلش این بود دیگه، روایت عبدالله ابن طاووس علیس روی عن ابی عبدالله علیه السلام ایاکم و المطلقات سلاسن فی مجلسن واحد، ایاکم و المطلقات سلاسن، یعنی اینایی که شراب میخوردن، یعنی کنش چون شایع بوده سه طلاقه کردن، مست که میشد، یعنی مست که میشد همونی که متعارفا طرف میگه سه طلاقت کردم، همین که خود همینم کاشفه به این است که شایع این بوده که همینجوری سه طلاقه از دهنشون جاری میشده دیگه، خیلی شایع بوده.
شایع بوده اگه مرسی شده سه طلاقه
نه تو جامعه سه طلاقه بودن خیلی شایع بوده، حالا این که مست میشده دیگه نفهم دیگه چی داره میگه که امثال اینا. خب عرض کنم این میگه که انکان من اخوانک فلا شیء علی و انکان من هاولا فعبنها من فانه انا الطلاق. خب سوال سر اینه که چه فرقی بین شیعه و غیر شیعه در قصد طلاقه؟ فرض میگه داره مستی این مطلب رو گفته، حالا مست باشه غیر مست باشه، در قصد طلاق مستی و غیر مستی که تأثیر نداره، مست که باشه هر دو. من فکر میکنم انا الطلاق مراد حالت مستیش نیست، بعد که هوشیار شد این که سکوت کرده، ولی با سکوت با سکوتش در واقع تقریر کرده. اونی که سنی هست چون به مذهب اهل تسنن اقرار داره، در واقع سکوتش یعنی تقریر همون قصد طلاق هست و امثال اینها. شیعه چون پایبند نیست اینجوری نیست. اون ذیل روایت هم با همین سازگار هست که من دان به دین قومن لزمت و احکامهم، به این قصد هست که این دان به دین قومن، این دان به دین قومن اقتضا میکنه که بعد از اینکه هوشیار شد انا الطلاق انا الفراق، اینو میخواد روایت بگه.
در حالیه نداره گشت و شرا و لکس و ذکر طلاق،
نه
برای همون زمان طلاق هم اون یه قصدی در حالت مستی داره دیگه، منطقه امضا شده نیست برای امامیه، برای اون امضا شده است.
نه انا طلاق نه 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 ظاهر نه ظاهر انا طلاق اینه که این دوتا فرق دارن، نه خود در قصد طلاق کردن فرق داره.
قصد معتبر داره،
نه نه قصد معتبر که نگفته، نه قصد معتبر که نگفته.
بعد از هوشیاری خلاف ظاهر با هم
بودیم، بله نمیخوام بگم چیز نیست، خلاف ظاهر بدوی نیست، ولی با توجه به مجموع عبارت باید مراد این باشه.
شما متوجه نشدید فرق شما رو نفهمیدید؟
ببینید بحث سر اینه که این روایت در مورد اینه که در حال مستی طلاق داده، میگه اگر سنی باشه طلاقش ممضاست، اگر شیعه باشه طلاقش ممضا نیست. چرا سنی طلاقش ممضا هست؟ به خاطر اینکه قصد طلاق کرده و نوع عنت طلاق. بحث اینه که شیعه و سنی میگه فرق دارن، اگر مست مست قصد نداره، اگر شال شیعه باشه و سنی باشه. من عرض کردم این انا الطلاق جلسه قبلم همین اشاره میکردم که میخواستم عرض بکنم که این به اعتبار این که متدین هست به دینه به دینش، بنابراین وقتی طلاق در حال مستی رو منشأ اثر میداند، بعد از این که طلاق هوشیار شد و امثال اینا، این تدینش وجود داره. حالا ممکنه انت طلاق رو هم به اعتبار این که حتی در حال مستی هم تدین داره، تدین تقدیری، یعنی در واقع پایبند به دین هست. پایبندی به دین یک نوع پایبندی به نتایج هم هست. وقتی من به یک دینی پایبند هستم، یک کبرای کلی، این شخصی که سنی هست در واقع این قاعده رو قبول داره که من طلق فی حال سکر و قد طلاق، قبول داشتن یک کبرای کلی قبول داشتن نتیجهش هم هست با قبول داشتن عرض کنم خدمت شما، یعنی ارتکازن در واقع التزام به کبرا التزام به نتیجه هم هست.
اینجور معنی بود، اگه که به درست گفتن من توقع سوالم
احکام سخت تصانیه رو نمیخوام، نمیشه
این
تعبدیه؟ نه تعبدی نیست که دانه به دینن، یعنی کسی که به اون دین پایبند. علاوه اون یه مطلب خاصیه، به طور که خارجن استثناء کرده من متدین به این دین، نه حالا اگر هم استثناء کرده باشی، وقتی شما میگید من این دین را قبول دارم، خود همین دین قبول تمام احکامش هست. این نوع تناقض در رفتاریه، تناقض در رفتاریه. یعنی اگر بفهمی منش که دین نداره، نگه بداند که جزء دین هست، منش که دین نداره. اینا عمده شده که میخوام بگن جزء دین نیست، نه اینکه جزء دین هست تو من قبول ندارم. اگه جزء دین بدن و قبول نداشته باشه، نه که دین نداره دیگه.
شما مثلا این پدرای سعودی ها بود که صیغه مطلق جایز بود نسبت به سیاق افسرانه مطلق داشت. ما میتونیم به قاعده الزام هم او رو زناکار بکنیم، هم فرزندانش رو حرام‌زاده بکنیم، درسته؟
حالا اونش به کانش میشه. حالا اجازه بدید حالا اونش وارد اون بحثا نشه.
حالا
تصور بکنم. خب حالا نیه من بله
ظاهر روایت میگه چند بار این کارو میکرد. اگه تدین داشتی که دوباره اگه طلاق داده بود و میخواست چیز بشه ازش جدا میشد اون پسر. ظاهرش
میگه
گشته
بود یوکسرز
چند
بار. نه گاهی اوقات اینا چیز نمیکنن، عملی نمیکنن، سه طلاقش میکنه ولی بس از چیزش به دینش بر نمیگه. این میگه تو وقتی پابند به دین شدی، پابندی به دین باید احکامش هم ملتزم باشی، لزمت و احکامو
دین. خب طلاق رو میگن دیگه، شما میگه سکوت کرده، میگه نه بود نکرده دیگه، باید ملتزم نشده دیگه. اون اسیان کرد،
نرس کردم، نرس کردم. مجرد این که طرف اسیان میکنه معناش این نیست که قصد اونایی که میگه که کسایی که کارهای خلاف انجام میدن، خب زن خودش نمیدونه ولی کار خلاف انجام میده. میگه بگذاریم نه انا الفراغ اب نداره. فانه انا الفراغ یعنی بعد از این که از لازم نیست یه مقداری که سکوت کرده، حالا بعدا دوباره پابند نشده، یه حرف دیگه است. بس سر اینی که این آقا به محضی که هوشیار شده اینجور نیست که گفته باشه من اون کاری که در حال مستی کردم قبول ندارم. خب این یک نکته. یه عبارتی ما داشتیم صحبت سر این بود ان رسول الله در حدیث دعوام الاسلام انه نهى عن المطلقات ثلاثا لغیر العده و قال انهن زوات و ازواجن. سوال سر این که لغیر العده یعنی چی؟ این لغیر العده بعضی از رفقا گفتن شاید لغیر العده یعنی این که کنه فی مجلس واحد. خود لغیر العده اشاره به این باشه که بدون مضی عده امثال اینها. مؤید این معنا روایت 40168 عن ابي بصير الاسدي و محمد ابن علي الحلبي و عمر ابن حنزله عن ابي عبد الله عليه السلام قال الطلاق ثلاثا في غير عدتين ان كانت على طهر فواحده و ان لم تكن على طهر فليس بشيء. في غير عدتين رو مقسم قرار داده برای اینکه ان كانت على طهر و ان لم تكن على طهر. در اکثر موارد روایات مراد از طلاق للعده یعنی طلاق للطهر، طهر غیر مواقع، در مقابل طلاق لغیر عدتن که هم یا در اون طهر مواقع هست یا در حال حیض هست. این رو اصطلاحی که معمول روایات هست این شکلیه. ولی تو این روایت فی غیر عدتن رو مقسم برای علا طهرن و علا غیر طهرن قرار داده.
این
نه 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 اون تأثیر نداره.
نه
نه نه نه اونش من هر دو سری رو دیدم، ایش فی غیر عدتن فی غیر العده امثال اینها تأثیر نداره. تو عرض کردم نه نه ایش نه اونش خیلی مهم
نیست.
نه نه خیلی تأثیری در این بحث نداره. خب این یه مورد. ولی من موارد دیگه ای روایات رو که نگاه می کردم تقریبا اصطلاح لغیر العده یعنی لغیر طهرن، فی طهر غیر مواقعه یعنی دارای شرایط نیست، لغیر العده فی مجلس واحد و اینا نیست، لیل اده، حالا من دو تا روایتش رو براتون میخونم، این دو تا عبارت رو نگاه ملاحظه بفرمایید. من حالا یه سر آدرساشو میدم، دو تاشو میخونم. 40161 40062 40065 40074 40077 40083. حالا قبل دیگه هم هست، من همینجوری که داشتم مطالعه میکردم اینا رو یادداشت کردم. دو تا روایت در مورد لیل اده و غیر لده یادداشت کردم، نگاه بفرمایید. ان بکیر و غیر چیز، حالا اول اینو بخونم. ان زراره نبی جعفر علیه السلام انهو سئل عن امرأة سمعت ان زوجها طلقها و جهد ذلک اتقیم و معه. میگه زنی شنیده که شوهرش طلاقش داده و جهد از ذلک، ولی شوهره بعدن انکار کرده. اتقیم و معه؟ قال نعم. این میگه بله. امام علیه السلام تعلیل که میکنن، تعلیل به این تعلیل نمیکنن که خب شاید اصلا طلاق نداده باشه، به اون تعلیل نمیکنن، میگن این طلاقایی که اینا میدن اون طلاقا باطله، این طلاقایی که اینا میدن این طلاقا باطله. میگن فان طلاقه به غیر شهودن لیس به طلاقه و طلاق لغیر العده لیس به طلاقه. این طلاق به غیر شهود، طلاق لغیر العده، اینا در مقابل هم قرار گرفتن. ولا یحل له ان یفعل، میگه علاوه بر این که لیس به طلاقن حرمت هم داره. ولا یحل له ان یفعل فیطلقها به غیر شهودن و لغیر العده التي امر الله بها. اشاره این هست فطلقوهن لعدتهن، که از روایات هم استفاده میشه، مفسرین هم مطرح کردن که مراد لعدتهن یعنی در ایام طهره، عرض کنم غیر مواقعه، یعنی ایامی که میتواند، حالا با معانی که قبلا بحثش مفصل گذشت.
این واژه الزام یعنی در مقابلش باید حتما شیعه باشه که ملزم برش باشه، یعنی اون در شوهر هم به تو سنی بودن و حضرت گفته با این که طبق نظر سنیه که وضعاً باید طلاق واقع بشه.
نه، این به احتمال زیاد طلاق داده و جهدم که کرده، همین طلاق‌های جهد کرده به اعتبار این بوده که میگفته طلاق به درد نمیخورده. جهد ذلک یعنی ولی چون سنی این طلاق‌ها رو معتبر میدونن، از اول انکار اصل طلاق کرده، از اول انکار اصل طلاق بوده، اصلا طلاق ندادن، به اعتبار اینکه طلاق معتبر شرعی نداده بوده، اصلا گفتن طلاق ندادن. همسایه شیعه بوده و این شیعه که بوده، ولی به دلیل شیعه بودن چون اینا ملزم بودن به تابعیت احکام اهل تسنن دیگه، اصلش رو گفته بود اگه بگم طلاق دادم ذات شرایط نبوده، نمیدونم شهود نداشته، نمیدونم طهر نداشته، اینا غلط کردید، گناه کردید، طلاق بدعت هست، ولی طلاق بدعت رو صحیح میدونن. اینه که به احتمال زیاد باز شیعه باشه دارم. خب عرض کنم خدمت شما توی یه روایت دیگه این نکته هم در جای فرمید، همین تعبیر رو ان سمعت و ان زوجا طلقا و جاءت و قیومه، سؤال عامه، ولی امام علیه السلام حمل کرده اون رو برای که به غیر شهود بوده یا لغیر العده بوده. این هم معید هم مطلبی است که من عرض کردم که حمل مرحوم شیخ خیلی حمل به جاییه، که انه مطلقات طلقه ها خیلی وقتا انصراف داشته به حتی حالی طلقه ها سلاسن هم نگفته، طلقه های خالیش هم انصراف داشته بر این خصوصه. البته اینجا چون جهد ذلک داره، ممکنه به قرینه جهده در صورتی که شوهر انکار کنه، این پیداست گیری داشته که این شوهر انکار کرده. این میخواست میگه این جهد که انه یک جهد خلاصه نقشه است برای اینکه بتونه به واقع برسه بدون اینکه مشکل دادگاه های اون زمان رو داشته باشه.
به نظر میسه اون صاحب که حتی اقل شیعه بوده و اگه واقعا اون یکی هم شیعه بوده و شرط طلاق نبوده، سوال نمی کرد یا ذکر می کرد نکته رو. این الان سوال نکتهش اینه، صرف جهد
شوهر کافی برای اینکه طلاق واقع نشه یا نه.
خب خب امام علیه السلام
اصلا به یه چیز دیگری جواب شده.
معنیش اینه که این خب حالا چی میخواید نتیجه بگیرید؟
نتیجه بگیرم که این یعنی این
روایت
معلوم نمیشه
سر روزه. نه معلوم با توجه توضیحی که دادم مثلا ذهنش من مرتبط میشه. شما هم تایید میکنید هر دو ما رو در واقع. اما روایت دوم ان بکیر و غیره ان ابی جعفر علیه السلام قال کل طلاق لغیر العده فلیس به طلاق. بعد طلاق لغیر العده رو معنا میکنه ان یطلقها و یه حائض او فی دم نفاسه ها او بعد ما یغشا قبل انتهیز. یعنی شرط طهر غیر مواقعه رو اگه نداشته باشه، حالا چرا در یا در حیض باشه یا در نفاس باشه یا در طهر مواقعه باشه، اینو بهش میگن طلاق غیر عده. فلیس طلاق ها به طلاقه فإن طلقها للعدة أكثر من واحدة فليس الفضل على الواحدة بطلاق وإن طلقها للعدة بغير شاهد عدل. طلقها للعدة هست یعنی در طهر غیر مواقع است ولی شاهد عدل نداره فليس طلاقه بطلاق. این مجموع روایات بیشتر به نظرم میرسه که اون روایت دعام الاسلام رو هم بیشتر باید به همین معنا معنا کرد که میگم ولو یک عباره یک جا به این معنا آمده در عبارتهای روایات، ولی چون معمولا للعده و لغیر العده به معنای لغیر طهرن هست، این روایت باید به معنای لغیر طهرن معنا بشه. خب این مثلا ما روایات رو حمل می کردیم بر ما گفتیم بهترین حمل در مورد این روایات حمل مرحوم شیخ طوسیه که مراد حمل غیر عده است. من یه نکته رو اینجا عرض بکنم، ما بعض از روایات استفاده میشه که بعضی از جاهایی که گفته لیس به شیئن ما میگیم مراد طلاق فاقد شرایط، ولی بعضی جاها همین گفته من طلق ثلاثاً میگه که من طلق ثلاثاً یرد دویل الواحد، واحد واقع میشه. بحث در این بود که این تعبیرات بعضی جاها مطلقات ثلاثاً رو حکم کرده بطلان، بعضی جاها حکم کرده که واحده واقع میشه، بعضی جا حکم کرده که نه اصلا صحیحه، هر سه جورش ما داریم. خب اینا رو چجوری حمل میکنیم؟ ما عرض کردیم اینا رو میشه حمله متعارف کرد، ولی حمله متعارف با توجه به مخاطب. ما حمله متعارف علاوه وجه الاطلاق نمیخوایم بگیم، یعنی یه جایی مخاطبش سنی بوده ولی کلی سوال کرده، ولی مخاطبی که سنی که کلی هم سوال کرده باشه، یعنی حالا سوال لازم نیست سنی باشه، یعنی مربوط به جایی هست که اون متعلق سنیه، اینجور تعبیر بکنم متعلق سنیه. بعضی جاها مربوط به جایی است که متعلق شیعه است ولی مسئله را نمیداند، چون مسئله را نمیداند فاقد شرایط طلاق داده. بعضی جا مسئله هم میدانه ولی طلاق ثلاثاً رو داده و امثال اینها. عرض کنم خدمت شما اینجا
مسئله رو میدانه، یعنی قصد نکرده طلاق ثلاثاً.
نه مثلا فرض کنید که چون زنه چیز بوده، زنه مثلا سنی بوده، نه مسئله طلاق ثلاثاً رو میدونه، شرایط دیگه طلاق ثلاثاً نمیدونه، ولی شرایط مسئله دونه، آدمی است که مسئله دونه، بنابراین شرایط هم طهر مواقعه و آدم متدینی به تعبیر دیگه گناه نمیخواد بکنه. چون عرض کردم در مورد اینکه طلاق در حالت طهر مواقعه و در حالت حیض حرامی روشن بوده، این که آیا این باطل صحیح امساینا این مقدارش مورد اختلافه. نه این کسی بوده که چون مسئله دون بوده، ولی متدینی هم بوده، ولو طلاق سلاسن داده رعایت شرایط تکلیفیش رو هم کرده، یعنی طلاق سلاسن رو حلالن طلاق داده، نه صورتی که طلاق بدعت، طلاق سنت به تصور خودش طلاق سنت داده نه طلاق بدعت. و این مانعی نداره اینجور حمل ها. ما یه بحث مفصلی هست، من نمیخوام چون اینقدر بحث خیلی کش پیدا کرد وارد این بحث ها و بعضی بحث اصولی دیگر رو دو نظر داشتم وارد بشم، همه رو حذف میکنم، یه مقدار خود بحث فقهیش رو بیشتر بهش بپردازیم. یکی از نکاتی که هست، ما در واقع در جمع عرفی، به نظر ما جمع عرفی کاشف از اینه که یه سری قرائن حالیه یا مقالیه متصله‌ای همراه این روایات هست که اون قرائن حالیه متصله به ما نرسیده. در واقع ما می‌خوایم بگیم از جمع بین روایات استفاده میشه، اون روایاتی که گفته لیس بشیئن موردش موردی بوده که مخاطب شیعه‌ای بوده که عرض کنم خدمت شما مسئله بلد نبوده و با شرایط باطل این طلاق رو انجام داده. اونجایی که گفته واحدتون شیعه‌ای بوده که مسئله بلد بوده با شرایط صحیح، در واقع به قرینه روایت‌های مفصله هر در مورد هر یک از این روایت‌ها قائل میشیم که یک قیدی ولو به نحو قرینه حالیه وجود داشته و اون قید به ما منتقل نشده. ما در همش همین رو قائل هستیم. حالا من بحث کلیش، ما اصلا در مورد جمع عرفی و نظر ما جمع عرفی چیزش همینه. حالا بماند یکی نمیخوام وارده بخواه عرض میکنم، اینا بحث کلی داره که بخواهیم وارد اون بحث کلی بشیم میمونیم از بحثا. نه شما میگید خیلی بعیده، اینی که من در حد همین اشاره ارز کن. خب
خود راوی متعجب از انواع جوابی که حضرت داده، یعنی خود راوی داخل مجلس قرائن رو درک نکرده نبوده، نمیشه بگیم امام با توجه به علم خودش از
حالا اون روایت های من بحثم خصوص اون روایت نیست، بحث جمع بین این روایت و روایت های دیگه است. نه این دسته روایت دیگه روایت موسی بن عشیم هست و یکی روایت که از سندی معتبر نیست، از ابو ایوب خراس سند معتبره، فقط اون هم در واقع ولی راوی نفهمیده ولی مخاطب فهمیده، یعنی به این معنا در واقع هر یک از اینها که سوال میکردن سائلین یک صنف خاصی بودن. بعضی وقتا اشخاص سوال میکنن ولی سوال در واقع ولو به سوال کلی میکنن. یه روایت شیرینی هست تو بحث حج، یه خلافکاری یه راوی کرده سوال رو میاد به صورت کلی سوال میکنه امثال اینها، میگه که مثلا هنوز طواف نسا نکرده رفته سراغ زنش و امثال اینو، مثلا کسی که طواف نسا نکرده باشه مثلا تکلیفش چیه؟ امام علیه السلام میگن فعلکه علکه کفاره. جوابش رو اینا بوده که ولو سوال رو کلی میکنه بحث خودشه. بعضی وقتا اینجوری است که سوالات کلی که اطراف مطرح میکنن سوال محل حاجتش محل ابتلاش خودشه ولی سوال کلی مطرح کرده. در واقع خیلی ما بخواییم بگیم که حتی همون مواردی هم که تو روایت قبلا خوندم که امام صادق علیه السلام میفرمایند که اگه سنی اومد از من مسئله پرسید من مسئله رو طبق فتوای سنی جواب میدم، چون ولی کلی سوال کرده، ولی کنه یک مقدر اینجا وجود داره، اون مقدرش این هست که افتنا علا ما نهب، اون فتوایی که ما بهش متدین هستیم.
مستقیم غیر امامیه رو پس شما زوجه قبول نداری؟
چی؟
راوی مستقیمش امامی نیست،
نه میخوام بگم این خودش یک نه خودش یک چیزی هست که اگر ظهور در این داشته باشه که حتما خیلی وقتا که ما حمله به تقیه میکنیم ممکن حمله به تقیه به اون معنا نکنیم، بحث اون میگفتم حمل کنیم که روایت اهل تسنن رو امام خواسته جواب بده، حمله به این معنا که بگه فتوای مورد نیاز تو که تو سوالت رو برای او مطرح کردید فتوا اینه.
این به عنوان قاعده کلی
قبول داره چون بله خب تو اینا قاعده کلیه این هست که اینجور روایات قابل استناد هستن، در جمع بین روایات گاهی اوقات ما اینجوری حمل میکنیم. خب اجازه بدید خواهش می‌کنم یه مقدار صحبت نکنید، من این داره بحث از دستم میره. خب عرض کنم عذر میخوام با اینجوری میگیم ها دیگه گاهی وقت دیگه چاره نداریم برای اینکه اینجوری مشق کنیم. خب عرض کنم خدمت شما ما عرض کردیم که این روایات رو بهترین جمع برای روایات فن روایات و ازواج همون جمعی است که مرحوم شیخ طوسی مطرح فرمودن، ولی در وافی مرحوم فیض کاشانی یک جمع دیگری رو مطرح میکنه که قبل از اون هم با یه اضافاتی در کلام مرحوم مجلسی اول در روزت المتقین وارد شده. من عبارت روزت المتقین رو به خاطر یه نکته‌ای که درش وجود داره بعداً نقل میکنم. عبارت وافی این هست که بحث در این روایتی که گفته المطلقات ثلاثاً فی مجلس واحد اتقوا فإنهن ذوات ازواج رو نقل میکنه، بعد میگه هذه الاخبار حملها فی التهذیبین الا ما اذا کان طلاقه فاقدا لبعض الشرائط لما یأتی ان الثلاث تحسب بواحده اذا جمعت شرائط و صدر من اصحابنا و وقت سلاسن اذا صدر من مخالفینا. میگه دو دفتر، یکی این که از اصحاب اگر صادر شده باشه این تحسب به واحدتن، اگر از مخالفین صادر شده باشه این وقت سلاسن. بنابراین این میشه این روایت مربوط به جایی هست که فاقد بعض شرایط باشه و صدر من اصحابنا، جمع بین این دو قید. خب ایشون میگن که والاولا ان تهمل علی الاولویت والاحتیاط دون الحتم والوجوب لما یأتی من الرخصه انشاءالله. این رو حمله بر اولویت کرده، بعد یه احتیاط هم داره، این احتیاطش خیلی نفهمیدم، توضیح میدم در موردش یک چیزی که این احتیاط یعنی چی و بعد عرض میکنم. در یه جایی دیگه هم در جلد 20 این جلد 21 صفحه 270 در جلد 23 صفحه 1061 هم میگه که الاولا ان یهمل النهی فیها علی الکراهه دون الحذر لما یعتی فی الباب الاتی من رخصه فی ذلک. بعد یه جمع دیگه هم میکنه، اونم حالا یه جمع دیگه است، میگه اون روایت هایی که حکم بطلان کرده جایی هست که هی طالقون سلاسن گفته، اونایی که حکم به صحت کرده حمله بکنیم برای اینکه هی طالقون هی طالقون هی طالقون امثال اینها و اینجوری خواسته حمله کنه. این جمع دومش خیلی بعیده که بگیم اون روایتی که حکم به صحت کرده اون روایت هیچ قیدی نداره، ما رو حمل کنیم طالقان طالقان، روایت هایی متعددی داره میگه توسعه به واحده، اینو حمل کنیم برای اینکه به لفظ واحد نبوده، به لفظ المطلقات ثلاثن فی طهرن امثال اینها، این که بگیم به سه تا لفظ بوده هیچ وجهی نداره. کشف اللسان دیدم میگه ظاهرش اینه که اینا به سه تا لفظ بوده، کجا ظهور در آورده من نفهمیدم امثال اینها. اینه که این وجهش خیلی وجه قابل توجهی نیست. اون وجه اولش که اونجا هم تکرار کرده علل اولویه که نه گفته ایاکم والمطلقات ثلاثا، این ولو نهی ظهورش در حرمته، ولی این حمل می شود بر کراهت. به نظر مثل این وجه هم خیلی بعیده، چون اگر همین جوری گفته بود ایاکم والمطلقات ثلاثاً اب نداشت، نهی است، نهی به قرینه تصریح روایاتی که تجویز کرده، نهی ظاهر در حرمت حمله به کراهت میشه. ولی نه، روایات مزیل قرار، فإنهن ذوات ازواج. این فإنهن ذوات ازواج یا میخواد بگه حقیقتا ذوات ازواج هست، اگر حقیقتا ذوات ازواج هست که خب ذوات ازواجی که نمیشه ازدواج کرد، بنابراین او که باید حمله بر حرمت بشه. اگر حکمن هم باشه، حکم ذوات ازواج حرمت و تزویج، نه کراهت. بخواییم حمل کنیم که تنزیل به ذوات ازواج شده از جهت به اصطلاح کراهت، حکم ذوات ازواج حرمت الازدواج با ذوات ازواجه، حمل کنیم این روایت رو برای این که تنزیل شده، ولی تنزیل به اعتبار جامع الکراهت، جامع و مبغوضه، خب خیلی مستبعده.
مثلا فرض کنید رایج این که این طلاقای سگانه بعضیشون غلط بوده، حضرت میگه که آقا اینا ازدواج نکنید، درست نیست، اینا شوهر دارن، هرچند حجت بر ما تمام هست اگه بخوایم باشون ازدواج کنیم، میتونیم باشون ازدواج کنیم، ظاهر اینه که مثلا
نه، اینا شوهر دارن، یعنی واقعا شوهر دارن، یعنی
چون فرض کنید،
نه نه حال فرض کنید یه موقعی، یه موقعی نصب کنید، یه موقعی فإنهن ذوات ازواج میخواد بگه که ما در واقع باید حمله به صحت کنیم، بگیم که اینا کنه، این مطلبی که شما میخواید بگید مطلب دیگه است، غیر مطلب مرحوم فیضه. شما اینجوری مثلا میخواید بگید، میخواید بگید که این روایت میخواد بگه شما جائز است حکم به بطلان این چیز بکنید، یعنی طلاق ها بکنید، ولی به دلیل اینکه احتمال داره اون طلاقی که انجام گرفته باشه شرایط رو دارا باشه، این بازگشت به جمع شیخه، نه بازگشت به این جمع. یعنی بحث سر این هست که شارع مقدس نهی کراهتی کرده به دلیل اینکه معمولا این طلاقهاش طلاق باطل بوده، شارع گفته که ولو این که من میخوام بگم که این محکوم به بطلانه، محکوم به بطلانه، ولی محکوم، ولی محکوم به صحت یعنی چی؟ محکوم چرا محکوم به صحت؟ بگیم مثلا محکوم به صحت، ولی چون خیلی مست، حالا یک کمی تیز بکنید ببینید که این اصلا جور در نمیاد. حالا عرض کنم خدمت شما، این خیلی مستبعد روایت رو، این وجه مرحوم وحیده، مرحوم عرض کنم فیض، مرحوم صاحب حدائق هم به همین معنا هم کرده تو حدائق، و نه این احتمال احتمال مستبعدیه، احتمال قوی تر چی؟ دیگه توضیح نداده که چه چیز اینا فضا رو، اون ترسیماتی که من عرض کردم که این ترسیمات باعث میشه حمله مرحوم شیخ یا حمله طبیعی تلقی کنه رو ذکر نکردن، بنابراین خواستم بگن این حمله صحیحی نیست. حالا این رو نکته رو توجه بفرمایید، ما حالا الان وقت گذشته، اون روایت جعفر ابن سماعه که من در جلسه قبل خوندم، این روایت جعفر ابن سماعه رو ملاحظه بفرمایید. این روایت جعفر ابن سماعه روزت المتقین یه نکته‌ای در مورد روایت جعفر ابن سماعه داره، و این روایت توضیح خوب نیه، نیاز به یه سری بحث‌های جالب داره که این رو حالا انشالله فردا جلسه آینده در مورد صحبت می‌خوایم. و صلی الله علیه و آله و سلم و نبی جناب محمد و آل محمد.